أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش چهارم از بخش‌های چهارگانه‌ای که محقق رضوان الله مطالب کتاب نکاح را رو اون تو تقسیم کرده است، این است که عیوبی که باعث فسخ کل واحد از زوج و زوجین است چیست. سه تا مبحث است، یکی بحث عیبای مختص به مرد، یکی عیبهای مختص به زن، یکی هم عیوب مشترک. یکی از عیوب مشترک مسئله جنون است. این جنون گاهی قبل از عقد حاصل شده بود، گاهی بعد از عقد تاری است. اگر مرد مجنون شد، حالا جنون رو به هر معنایی که تفسیر کردن گذشت، زن حق فسخ دارد. برای این مطلب گاهی به قاعده لازرر، گاهی مسئله غرور، گاهی تدلیس، گاهی هم به اجماع یا محکی یا محصل و در اصل هم به خبر علی بن ابی حمزه بطاینی بهش استدلال کردن. صحیحه حلبی در اینجا کارآمد هست، ولی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود استدلال به صحیح کار آسانی نیست، نه در مسئله جنون سابق بر عقد، نه بر مسئله جنون تاری و لاحق. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه هر دو مطلب را مطرح کردند، هم جنون سابق بر عقد، هم جنون تاری. اگر جنون سابق بر عقد بود و زن عالم بود و راضی شد به این کار، این سبب فسخ نیست. نظیر خیار عیب که کسی از این جهت نظیر است. و اگر تاری بود ولی راضی شد زندگی رو ادامه بدهد، باز میتواند فسخ نکند. اگر قبل بود و عالم بود دیگه حق فسخ ندارد. اگر بعد تاری شد میتواند فسخ کند، ولی میتواند راضی باشد و زندگی را ادامه بدهد. ولی برخی ها گفتن به این که اگر این جنون در حدی است که این شخص مجنون موقع نماز وقت را تشخیص میدهد، این اولا گفتن ترش تردد هست که آیا حق فسخ دارد یا نه. بعضی گفتن حق فسخ ندارد. مرحوم محقق رضوان الله علیه با تردد گذروندن و میخوان بالاخره نفی کنن که این حق رد نیست، یعنی این تفصیل درست نیست. عمده آن است که دو قول در مسئله است. یک قول این است که جنون مطلقا سبب فسق است. قول دوم آن است که اگر اون مجنون اوقات وقت نماز را تشخیص میدهد، این جنون سبب فسق نیست. یه همچه حرفی رو بعید یک فقیهی بزند. اون چه که برخی از فقها گفتن و از مرسل هم برمی آید آن است که اگر کسی وقت نمازها را تشخیص می دهد، معلوم می شود جنون ندارد. چون اگه جنون داشته باشد که دیگه این کار دقیق ریاضی است، اون چگونه تشخیص می دهد؟ پس تفسیر در این نیست که جنون دو قسم است، مجنون دو قسم است. یک قسم از جنون سبب فسق است، یک قسم سبب فسق نیست. بلکه بحث در آن است که کسی که اوقات نماز را تشخیص می دهد جنون ندارد. البته گاهی دلیل از بعضی از مراتب ضعیفش منصرف است، اون دیگه به عرف برمی گردد. مخصوصا اگه ادواری باشد، مخصوصا اگه در بعضی از موارد ضعیف داشته باشد. ولی اگر تمسک شک کردیم، نمیتوان با شک در مصداق بین اون تمسک کرد، چون شبهه مصداقیه خود دلیل است. و اگر دست ما از دمنی لفظ کوتاه بود، اصالت اللزوم هم لزوم حکمی محکم است که بحثش گذشت. اصل اولی لزوم است و با شک که در مصداق جنون نمیشه به عموم تمسک کرد، چون تمسک با هم در شبه مصداقی خود عام است. پس بنابراین عقد به لزوم خودش باقی است. اما این که کسی بخواهد بگوید جنون دو قسم است، یک قسمش سبب فسق است، یک قسم سبب فسق نیست، این همان است که بزرگان گفته ما یه همچه قولی نداریم. حالا عبارت مرحوم محقق رو که قبلا ملاحظه فرمودی الان یه مرور کوتاه بکنیم، بعد برسیم به اصل سرائر ابن ادریس که اصل این تعبیر از اونجاها در آمده، بعد به روایات مسئله برسیم. مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمودن جنون سبب تسلط زوجه بر فسق است، چه این جنون دائمی باشد چه ادواری، چه این جنون قبل از عقد باشد چه جنون بعد العقد، و کذل متجدد بل عقد، و در این جد فرق نیست، قبل از آمیزش باشد بعد از آمیزش باشد از این جد هم فرق ندارد. و قد یشترط فی المتجدده الا یعقل اوقات الصلات، برخی ها این شرطی کردن و هو موضوع تردد. حالا اصلش از مرحوم، شاید قبل از مرحوم ابن ادریس بزرگان دیگر هم این فتوا رو داده باشند، ولی اون چه که زمینه طرح این مسائل رو فراهم کرده است بیان مرحوم ابن ادریس است در سرائر جلد دوم صفحه 622 به بعد. ایشون در اونجا فرما به این که آیا هر جنونی، صفحه 611 جلد دوم صفحه 611 این فرماش دارن، فرمان به این که فرجلو یردو و یفسخ علیه نکاح من اربعت عیوب، که یکی از اونها جنون است، سبا امکان یعقل و معه اوقات سلات اوقات سلوات اولا یعقل و معه ذالک اذا کان بهی ذالک قبل العقد، اگر این جنون قبل العقد بود مطلقا سبب فسق است، چه اوقات نماز تشخیص بدهد چه اوقات نماز تشخیص ندهد. فاما الجنون الحادث بعد العقد فان كان يعقل معه اوقات الصلوات الخمس فلا خيار للمرء ولا يفسخ النكاح به، وان كان لا يعقل اوقات الصلوات الخمس معه فالمرأتو بالخیار و لها فسخ و نکاه بزالک. خب مستحضرید که ایشون خبر واحد صحیح رو عمل نمی کند، چه رسد به مرسله و امثال زالک. اما از اینکه یک فهریست بعد از مرحوم شیخ طوسی بسیاری از مطالب از ایشون به دیگران منتقل شده و یه همچه تفسیر رو دادن محل بحث است. ایشون که به خبر واحد عمل نمی کنند، تفصیلی هم در این مسئله نیست مگر روایت مرسله، ایشون به صحیح عمل نمی کند چه رسد به خبر مرسل. منشأ این کار چیه؟ این تفتنی که بر روم صاحب جواهر در جواهر دارد که نظر بزرگانی که تفصیل دادن این است، این باید هم این باشد، یعنی اگر کسی موقع نمازش تشخیص میده این مجنون نیست، نه اینکه جنون دو قسم است، یک قسمش اونجوره یک قسمش اینجوره، جنونی که این طور باشه سبب فسق نیست، جنونی که اون طور باشه سبب فسق است. حالا ممکنه عبارت رسا نباشد، ولی این بزرگان در صدد این نیستن که بگوین جنون دو قسم است، میخوام بگن جنون چند مرتبه دارد، این مرتبهش سبب فسق نیست. خب این حرف معقولی است، منتها شما میتوانید بگویید که اصلاق صحیح حلبی هر دو قسم را میگیرد، راه اخبرنیش هم همینه، اما اون راه حرف گفته قابل گفتن نیست که جنون دو قسم است. حقیقت جنون دو قسم است، یک قسم از جنون سبب فسق است، یک قسمش سبب فسق نیست، با اینکه صحیح مرض مطلق است، با اینکه خبر علی ابن ابی حمزه مرد عمل هست با اینکه قاعده لا ضرر و لا ضرار و امثال ذالک هم هست، قاعده غرور هم هست، قاعده تدلیس هم هست، حالا اونا رو یا دلیل قرار میدید یا معید، بالاخره در همه جا یکسانه دیگه. پس این تفسیر در موضوع جنون است، مرتبه جنون است، نه تفسیر در حکم، که جنون واقعا هست. منتاب و جنون دو قسم است، یک قسمش جنون است که با اون اوقات سراد مشخص نیست، یک قسم آن است که مشخص است، اون قسمی که مشخص نیست اون سبب فسق است. پس اصل فرمایش در بین فقها از ابن ادریس به بعد نشأت گرفت، یک، و او هم کسی است که به خبر واحد عمل نمی کند، دو، و این حکم هم در شأن یه همچه فقیه ناموری مثل ابن ادریس نیست که بگویم نظرشون است که واقعا جنون دو قسم است، یک قسم سبب فسق است، یک قسم سبب فسق نیست. چهار، فرمایش قائیشون و همفکرانشون این است که اون مرتبه ضعیفه از جنون که با اون مرتبه شخص اوقات نماز را تشخیص میداد او سبب فسق نیست. این حرف قابل گفتن هست ولی رد میشه به اطلاقات ادله سبب فسق. ادواری بله جنون هست، واقعا ادواری است، مثل بیماری ها، همونطوری که کسی دل درد دارد یا پا درد دارد یا سر درد دارد یا سینه درد دارد، شبا درد میاد نه روزها، یا روزها درد میاد، این ادواری است دیگه، اون بیماری است، اون ادواری بودن چیز نیست. در جنون ادواری اون در مسئله بی و امثال بی اثر دارد، در مسئله نماز و تکلیف نماز و اکلاف تکلیف نماز دارد. کسی که در غیر وقت نماز دیوانه است، در وقت نماز دیوانه نیست، خب تکلیف رو هست دیگه. در غیر وقت نماز بی دیوانه است، در وقت فروش، وقتی که مغازه رو باز میکنه عاقل است، بعد جنونش شبانه پیش میاد، خب چرا بی او باطل باشد؟ این قابل تفصیل هست. در زمان عقلانیت عاقل بودن او خرید فروشی کرده، چرا باطل به باطل باشد؟ اما او یک زندگی مستمر است در مسئله زن و شویی، بنابراین نه ادواری بودن سبب تفصیل است نه تشخیص دادن. این قابل بحث نیست که اگر کسی مجنون بود واقعا ولی موقع نمازش تشخیص میداد این سبب فسق نیست، این قابل بحث نیست، اطلاقات صحیح هست. البته بعضی از حالات هست که شاید قبلا من این قصه رو به عرضتون رسوندم، یکی از آشنایان با خدا غرق رحمتش کنه که من اولین باری که آمدم درس مرحوم امام هم سال 34، این سید بزرگوار تو درس مرحوم امام بود، تو دوره قبل بود، ما وسطای دوره رسیده بودیم، ایشون تو دوره قبل بود و سنش هم از ما بیشتر بود، بعد دیگه دوره بعد نرس شرکت نمی کرد. ایشون یه وقتی برام شرح می داد که من به بیماری مبتلا شدم و بچه های من منو از قم به تهران می بردن می آوردن، من هیچ کدام از این بچه ها رو نمی شناختم، هیچ کدام، اما زیارت عاشورا مرتب یاد من بود می خوندم. خب این حالتی است، این رو نمی شه گفت که مثلا این توجه داره، اون ملکات نفسانی چیز دیگه است. گفت تمام جمله های زیارت عاشورا بدون اینکه یک کلمه کم بذارم همه رو میخونه. اونا میگفتن تو داری میخونی، اونا میگفتن تو، از اینه که اون یه حساب دیگری است، اهل بیت بخوان حفظ بکنن، آبروی آدم حفظ بکنن، اینا اونا یه راه دیگری دارن. اما اگه واقعا کسی مجنون باشد، حقیقتا مجنون باشد و جنون دو قسم باشد، این رو نمیشه گفت. اگر کسی مرتبه ضعیفی از جنون رو داشت که اوقات نمازش تشخیص میداد و مانند آن، این رو ممکنه کسی بگوید اطلاقات این رو نمیگیره، بعد دیگری میگد که اطلاق این رو میگیره، اون غرور و قاده لازرر و غرور و تدلیس و اینا ممکنه اون رو بگیره. از اینکه فرمایش مرحوم ابن ادریس تو همین زمین است، اما مطلب استدرادی که در بحث دیروز اشاره شد که همه ما باید خودمون رو به خدا بسپاریم در جمیع احوال، این بلا تکل الا نفسی طرفت عین ابدا برای همه ما هست. امتحانات هم زیاد است، مخصوصا در زمانی که مقامات دنیا به طرف آدم میاد. فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هست در جلد 11 جواهر صفحه 178 و صفحه 179. در بحث دیروز این اشاره شد به اینکه دنیا بالاخره با آدم بازی میکند. ایشون میفرمودن به اینکه بعضی از بزرگان فقها فتوای رسمی ایشون بود که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. چرا؟ چون شرط امام در نماز جمعه عصمت است و چون شرط امام عصمت است و غیر معصوم حق ندارد، لذا کسی غیر معصوم باشه و نمکنه حرامه. همین که از طرف حکومت همین آقا را امام جمعه یه جایی کردن، فتواش فوراً برگشت شده نماز جمعه واجب. فرمایششون اینه، حتی صفحه 178 جلد 11، حتی حکیم و نسأل الله تعالی ان یکون ما صدر من ها اولا من شدت المبالغت فی الوجوب، که اینا حالا خیلی طرفدار وجوب شدن، حتی حکی عن بعضهم انه لا یحتاط فی فعل الظهر معه، اونقدر الان قائل به وجوب نماز جمعه هستن که مگر این چهار رکعت نماز ظهر در حقیقت نباید بگیم نماز جمعه است یا نماز ظهر، اصلا نماز ظهر روز جمعه همون نماز جمعه است. نماز جمعه در مقابل نماز ظهر نیست، نماز ظهر روز جمعه یا دو رکعته یا چهار رکعت، و اون دو تا خطبه به منزله دو رکعت نمازه. و آیونی که تو نماز جمعه شرکت میکنن اگر چون چه همچنین این چنین بشینند و خطیب گوش بدن، این برخلاف احتیاط است، چون این دو تا خطبه مثل دو تا رکعت هست. ما اینجور بشینه این تکتف نیست، ولی شبیه تکتفه. حرف بزنه، حالا یه بعض احتیاط وجوبی میکنن یه بعض احتیاط مستحب بکنن، ولی بالاخره جای احتیاط است، آدم در نماز بخونه دیگه. اینکه دو رکعت کم شده تو روایات نماز جمعه است که دو رکعت کم شده برای که دو تا خطبه آمده، این دو تا خطبه منزله دو تا رکعت نمازه. اومد یه کسی اینجور میشینه یعنی چی؟ باید حالت اینجور بشینه دیگه، بالاخره اگه بخواد ثواب خطبه رو ببره، ثواب نماز جمعه رو ببره، بازم اینجور بشینه. این واجب نیست، ولی بالاخره این کار اون کار رو احتیاط نکن، حرف نزنه. کل واعظین قبله و کل موعوزین قبله، اینا بر همین جهت. نماز ظهر روز جمعه یا دو رکعت است یا چهار رکعت، نه اینکه نماز جمعه در مقابل نماز ظهر است. مرحوم صاحب جوان وفات که برخی حال اینقدر وجوبی شدن که بعد از این دو رکعت اون چهار رکعتی که برخی ها احتیاطاً میخونن او را میگفته دیگه لازم نیست. حتی حکی عن بعضهم انه لا یحتاط فی فعل الظهر معه، این ناشئا من حب الرئاسه و السلطنه و الوظائف التي تجعل له فی بلاد العجم، و ان کان قد یؤمی الیه ان اکثر الذاهبین الی ذلک من اهل هذه النواهی، ولقد قیل ان بعضهم کان یبالغ فی حرمتها حال قصور یده. برام اینجور نقل کردن که بعضی از این فقها قائل بودن که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، اون وقتی که دستش کوتاه بود لقد قيل ان بعضهم كان يبالغ في حرمتها حال قصور يده، ولما ظهرت له کلمتون بالغ فی وجوبها. حالا که به او سمت و پست دادن میگه نماز جمعه واجب است. بل یحکی عن بعضهم اشیاء کثیره فی امثال ذلک منها انه قد ورد علینا فی ایام کتابت المسئله من هو فی غایت الوساقه من اصحابنا. الان که من دارم نماز جمعه رو می‌نویسم، بعضی از بزرگان نجف که مورد وساقت ما هستند به ایران سفر کردند تا به مشهد مشرف بشن و علی ابن موسی سلام الله علیه ما رو زیارت کنن، اینا وقتی از ایران برگشتن یه چیزهایی برام گفتن از بعضی از شهرها، فتنه هایی رو برام نقل کردن که اعاذنا الله. اسم بعضی از شهرها رو می بردن اینجا تو همین صفحه. این معناش این نیست که اون شهر مشکل دارد، اون شهر بزرگان فراوانی داشت و الان هم دارد، منتها حکومت پایتخت بود دیگه، مرکز بود. مثل که الان اگه کسی از قم شکایت کند یا از تهران شکایت کند، با اینکه مفاخر فراوانی توی این منطقه هستند، برای اینکه اینجا جای حکومت است، اینجا جای قدرت است، اینجا جای فراز و فرود به تعبیر عطار. غرض اینه که این بخش نام بعضی از شهرها را مرحوم صاحب جواهر میبرد. یک، مبادا خدای ناکرده نظرتون به اون شهر و بزرگان اون شهر کم بشه. دو، برای اینکه اونجا جای حکومت و امثال ذلک بود، سه چون زمان صفوی اونجا پایتخت بود دیگه، از همون بعد رسیده. این هر لحظه ما باید خودمون رو به خدا بسپاریم بدون تردید، نه اینکه فقط دعا بکنیم. دعا همون تضرع و ناله است که یک لحظه خدای ناکرده ممکنه انسان مشکلی پیدا کند. این هست برای همیشه برای همه ما. اما این فرمایشی که آیا بین کسی که وقت نماز فرق میذاره و فرق نمیذاره فرق است، نه هیچ دلیل بر اون نیست. اگر واقعا اون کسی که اوقات نماز تشخیص میدهد شما میخواد بگید که این جنون ندارد، خب مطلب دیگه است، این بحث سغروی است. اما اگر بگید نه واقعا مجنون هست، منتها با حفظ موضوع حکم که جواز فصل یا سبب فصل باشد نیست، این تام نیست، بلکه اطلاقات ادله همین قسمت ها رو میگیرد. اون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه که فرمود به ما خولتو ولیکن خالتو امرون عظیم، و یه مطلب دیگه است. این روایات غالبا خونده شد. یه مروری بکنیم به همین روایات. سه چهار بخش از روایات است که بعضی ها، یک روایت است به نام صحیح حلبی. این صحیح حلبی سه چهار قسمت شده است، گاهی صدرش یه جا نقل میکنن، گاهی ذیلش نقل میکنن، گاهی برفی از جمله های وسطش نقل میکنن. اصل روایت که مال علی ابن ابی حمزه است، این متجدد بعد الحمدلله متجدد بعد الاقدم هست، منتهی اطلاقی که مرحوم صاحب جواهر مرحوم محقق اشاره کرده که قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش، این طور خبر علی ابن ابی حمزه بطائنی نیست. منتهی استدلال به این خبر برای این تسویه که سوا اون کان آمیزه شده باشد یا نه، از اطلاق جواب است. اطلاق جواب در صورت تفصیل ندادن سؤال سائل که اون سؤال مطلق است مستقره، یعنی سؤال سائل مطلقه، جواب بدون تفصیل وارد شده، این همون قاعده ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ینزل و منزلت العموم فی المقال است. وگرنه ما همچه اطلاقی نداریم تا بشه استدلال بشه به این که چه آمیزه شده باشه چه نشده باشه. پس اینی که برای محقق در متن شرایط دارد که چه آمیزه شده آمیزش بشه یا نشه، این از ترک استفسال امام به دست میاد. یک، مسبوق است به سؤال سائلی که اون سؤال مطلق است و از سؤال مطلق که حکم در نمیاد چون کلام امام نیست، از ترک استفسار امام حکم در میاد. اگر سؤال سؤالش مطلق بود، او یه آدم عادیه، تو حرف عادی چه عموم باشه چه اطلاق باشه چه حجیت نیست. اگر تو همون زمین امام پاسخ داد و تفصیل نداد، ترک استفسار امام میشه حجت، نه مطلق بودن کلام سائل. حالا این فرمایشات مرحوم صاحب جواهر محقق قابل حل است. این روایات رو که قبلا ملاحظه فرمودید یه بار مرور بکنیم. وسائل جلد 21 صفحه 209 روایت 6 باب 1 از ابواب سبب فصل. این روایت را مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسناد عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد. خب این روایت صحیح هم 3-4 بخش، همه این 3 سطر است تقریبا، هر بخشی رو مرحوم صاحب وسائل در یک بابی از ابواب نقل کرد. سند صحیح، سوال حساب شده، جواب منطقی. لذا یک روایتی که 3 سطر است در 3 باب از او استفاده شده. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یتزوجو الی قوم فاذا رأته اورا ولم یبین له. این یک چشمش آسیب دیده است و نگفتن به او آیا میتواند فصل کند یا نه. قال لا تردو. این سرش. و قال انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والافل. افل مخصوص زن است، اون قرنا بودن و بسته بودن مجرای آمیزش است. این تعبیر انما نشون میدهد که حضرت میخواد یه قاعده بیان کند. پس احتمال اینکه یردو باشد و ضمیر به مرد برگردد نیست. یردو است و قانون است. این قانون میگوید جنون سبب فسق است، چه مرد چه زن. پس اگر مرد مجنون بود، زن میتواند عقد نکاح را فسق کند، که محل بحثم همینه دیگه. این فرع اولی که محقق مطرح کرده اینه که مرد دیوانه است، زن حق فصل دارد. انما نه، چون قاعده است دیگر. انما یردو یعنی نکاح با جنون فصل می شود، اطلاق شامل میشه مرد را و زن هر دو را. انما یرد نکاحو من البرس والجزامه والجنونه والافل. بعضی عیب ها مشترکن، بعضی عیب ها مثل افل یعنی قرنا بودن مخصوص زن است، بعضی هم نظیر برس و جنون مورد حرف است. این روایت اول. این روایت را مرحوم کلینی در ذیل همین این صفحه 21 دارد که کلمه انما توش نیست. مطلب دیگر در روایت 10 این باب است. روایت 10 این باب را که در صفحه 210 است، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن اسماعیل. این علی ابن اسماعیل مشترک است، از راه راوی و مرویان با تشخیص داد. این بزرگان از راه راوی و مرویان تشخیص دادن و از او به صحیحه یاد کردن، وگرنه علی ابن اسماعیل مشترک. علی ابن اسماعیل عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله السلام قال انما یرد النکاح من البرسه والجزامه و الجنونه و الافعل، این قاعده کلی است. خب به صورت چه زن چه مرد دیگر، گرچه بحث در این است که اگر مرد دیوانه بود زن حق فصل دارد، اما اطلاق شامل هر دو قسم می شود. نکاح با جنون فصل می شود. اما روایت 5:2 اون همین روایت حلبی است، منتها گوشه دیگری از روایت حلبی که مرحوم صدوق عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث این قال انما یرد النکاح من البرسه والجزامه والجنونه والافعل قلت ارأیت ان کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها قال المهر لها بمستحل من بزعها و یغرمو ولیها الذی انکهها مثل ما ساق الیها. چون در صدر این حدیث این بود که این شخص به یه قومی به یه خانوادی رفته و دختر اون خانواده رو خواسته، اونا نگفتن اینشون این مشکل دارد. لم یبین له، ذیل این حدیث چون لم یبین له و این هم آمیزش کرد، باید مهر را بپردازد عوضا علی الموز بوز، اونا باید غرامت را به این شخص بپردازند برای اینکه تدلیس شده نگفتن. خب این در صدد بیان صدرش مربوط به جواز فسخ است، ذیلش در برابر اون مهریه است. حالا جنون تاری چه قبل باشه چه بعد باشه، او مربوط به حدیث علی بن ابی حمزه بصائری است که او رو بعد ذکر میکنم. در صفحه 216 و 217 5 روایتی را مرحوم صدوق رضی الله تعالی علیه عن الحلبی نقل میکند که همون هست که انه عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الی قوم فیزم رأته اورا ولم یبین له قال لا تردو. یک جا سخن از جنون است، یک گوشه روایت، یک جا سخن از اورا بودن است، گوشه دیگر روایت، یک جا سخن از آمیزش است و سؤال از مهر است، گوشه دیگر روایت، یک جا سخن از غرور است و تدلیس است و خسارت است، گوشه دیگر از روایت. اینکه در 4 این حدیث نورانی مطرح است که حضرت فرمود در اون بخشی که تدلیس شده باید قرابت پردازند، رو همین جهت است. این 5. در 12 که اصل روایت علی ابن ابی حمزه بسابت هایی نیست که رو خوندیم، منتها از خبر علی ابن ابی حمزه بطائنی این اطلاق باید در بیاد. این اطلاق یه مایه اصولی میخواد، یعنی با سوال ثابت بشه که سوال مطلق است. یک، اطلاق سوال هیچ یعنی هیچ ارزشی ندارد، دو، چون کلام آدم عادیه. 3، اگر جواب روی همین اطلاق با حفظ اطلاق آمده، چون کلام معصوم است میشه اطلاق کلام معصوم و این اطلاق حجت است. 4، روایتی که 12 بود که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این است، علی ابن ابی حمزه میگد سؤل ابو ابراهیم وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه ان امرأتن یکون لها زوجون قد اصیب فی عقله بعد ما تزوجها او عرض له جنونون. یه زنیست شوهر کرده، بعد از شوهر کردن و عقد کردن این مرد آسیب دید، مجنون شد. قال لها ان تنزع نفسها منه انشاءت، این حق فصل دارد. خب قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش میگیم فرق نداره. چرا؟ برای اینکه سؤال سائل مطلق است، ندارد که این قبل از آمیزش مجنون شد یا بعد از آمیزش. پس سؤال سائل مطلقه. ترک استفسار امام هم که نمیشه گفت که امام توجهی مسئله ندارد، که امام سؤال نکرد که آیا این بعد از آمیزش بود یا قبل از آمیزش. ترک استفسار معصوم فی حکایات احوال سائل غیر معصوم ینزل منزلت العموم فی المقال. این مثل اینکه خود امام ابتدا گفته باشد. از اطلاق جواب امام میفهمیم که جنون تاری سبب فسق است، چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش. این مالو. اما روایت دوم باب چهارده، در روایت دوم باب چهارده یعنی صفحه 230 روایتی رو عن صفان عن ابان عن عباد زبی زبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الانین اذا علم انه انین لا یأت النصاب فرق بینهما و اذا وقع علیهما وقعت واحده لا یفرق بینهما و رجل لا يرد من عیبن. اگر کسی بگوید که این مخالف با صحیح حلبی و مخالف با خبر علی ابن ابی حمزه است که زن نمیتواند حق فسق ندارد، عیب مرد باعث فسق زن نیست، این روایت نمیتونه معارض باشه، چون این مطلق است، اونو مقیدن دیگر، اونو تقیید میزنن. پس بنابراین این نمیتواند دلیلی باشد بر این که نمیشه حق رد ندارد. اما بعضی از روایات مرسلی که حالا انشاءالله یه وقتی دیگه وقت میذاره زمینه قول مرحوم ابن ادریس شد، اون ناظر به این است که جنون در این مرحله نیست. والحمدلله رب العالمین.